فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، ساعت پایانی برنامه هفتگی رادیو و تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت دهم است از ماه می، از ماه می و درست گفتم تصادفاً درست گفتم و 21 اردیبهشت ماه است. ولی از اردیبهشت در ایران خبری نیست. تلاش حکومت برای انتخابات بی‌رونق‌تر از همیشه در اسفند ماه، خب که انتخابات نمم اولش بود و اینها، شاهد بودیم که کسی شرکت نکرد و کم رونق‌ترین، کم تعدادترین مشارکت رو داشت. و از پس آن اینکه امروز در اتفاق میفته، طبیعتاً وضعیتش روشن است و میبینی که فریبا، این فریب دهنده مردم از جناح اصلاح طلب‌ها هم گفت آقا ما برای نمیدونم کاری نمیتونیم بکنیم، بی خودی هم التماس نمیکنیم برای 5 تا نماینده، فایده نداره. و نظام جمهوری اسلامی بر حسب شرایط موجود رو به اضمحلال است. ولی در پی اضمحلال طبیعتا نیازمند یک جریان گذار، یک جریانی که بتونه مملکت رو از هرج و مرج نجات بده هستی. عزیزان و دوستانی در خارج کشور شبانه روز به راستی در حال فعالیت هستند تا اون شرایطی رو که عرض کردم، یعنی شرایط هرج و مرج رو یه طوری بتونن سامان دهن. امروز در شرایط کنونی فکر میکنم یکی از این شخصیت ها کسی نباشه جز آقای سعید بشیرتاش، نازنین ما از سازمان هفت آبان، یک چهره و نام شناخته شده و کسی که براستی در پی نجات ایران است و برای خودش نیست. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
درود بر شما جناب بهبانی عزیز و همینطور همه بینندگان عزیز. این صحبتی که کردید خب نظر لطف شماست، ولی واقعیت این است که وظیفه تاریخی تک تک شهروندان ایرانی ما در دورانی به سر میبریم که ایران مانند یخ در زیر آفتاب در حال ذوب شدنه، زیست بومش در حال از بین رفتنه، بخش های بزرگی از دشت های ایران تبدیل به کویر شده، دریاچه هایی بوده که خوش شده، رودهایی که خوش شده، ایران رو دارند میکشن، تمدن ایرانی رو دارند میکشن، یک رژیم ضد ایرانی. فقط مسئله زیست بوم ایران نیست، شما در این 45 سال گذشته بشر بسیار بسیار بیشتر پیشرفت کرده از تمام دوران قبل از این 45 سال، به خاطر پیشرفت های علمی، اتفاقات، انقلابات عظیمی در زمینه های علمی و اقتصادی رخ داده که شکل دنیا رو دگرگون کرده و متاسفانه ما این 45 سال رو از دست دادیم. این 45 سال از دست دادیم در حالی که حتی کشورهای همسایه هم که به هر حال به شکلی ایرانیان در 45 سال پیش خب احساس میکردن، خب خیلی میدیدن که خیلی عقبتر از ایرانن، از ایران جلوتر افتادند و بله، و ایران الان ببینید بر اساس تمامی این آمار سازمان ملل متحد و همینطور آماری که خود دولت جمهوری اسلامی داره میده، ایران و یمن به همراه غزه، حتی غزه از لحاظ حتی فلسطینی ها ثروتمندتر از ایرانی ها هستن، ولی ایران و فلسطین و یمن فقیرترین کشورهای خاورمیانه الان هستن بر اساس تمامی آمارهای اقتصادی سازمان ملل متحد. خب وضعیت ایرانیا دشواره، میلیون ها نفر آواره شدن از سرزمین، صدها هزار نفر رو کشتن، عقب افتاده ترین حکومت کنونی جهان جمهوری اسلامی و طالبان، که طالبان به رسمیت شناخته نمیشه و جمهوری اسلامی هست، ولی یکی از خشن ترین حکومت هاست. ما در تاریخ ایران حکومتی ندیدیم مثل جمهوری اسلامی که این گونه کشتار خیابانی کرده باشه، این گونه کشتار در زندان ها کرده باشه، چنین جنگ هایی رو تحمیل کرده باشه و اصلا ایران رو به رسمیت نشناسه. خب در چنین شرایطی، موقعی که میگید که تلاش داریم میکنیم برای نجات ایران و نه برای منافع شخصی، خب این چیز طبیعی هستش، برای اینکه اصلا اگر ایرانی نباشه منافع شخصی نیست. ما باید جمهوری اسلامی رو براندازیم، در آن زمان همه ما برنده ایم. اگر جمهوری اسلامی بمونه همه بازنده هستیم و من فکر میکنم که خود مردم ایران این مسئله رو متوجه شدن، چندان چیزی ندارن از دست بدن غیر از جانشون، و برای همین هم هست که میبینیم که در سال 96 قیام کردن، 98 قیام کردن، 1400 قیام کردن و باز هم به سودی مطمئن باشید هر بار هم بزرگتر بوده. 98 بزرگتر از 96، 1400 گسترده تر و بزرگتر از 98، مطمئنن دور بعدی هم همین گونه خواهد شد. برای همین من فکر میکنم یک وظیفه تاریخی هست برای اینکه این نسل یا میتونه ایران رو نجات بده و پس از نجات با توجه به تجربه‌ای که تو این 45 سال داشته و اصولا تو 100 خورده ای سال گذشته از انقلاب مشروطه رو داشته، میتونه یک فصل نوینی رو در تاریخ ایران بکشاید، برای اینکه ایران با سرعت زیاد به در حال این عقب افتادگی‌هاش رو جبران کنه و وارد جهان آزاد بشه، چون ایرانی ها دیگه اون ایرانیان 45 سال پیش نیستن و واقعا از اسلام گرایی آمدن بیرون، به شکلی نمیخوان بخش از جهان سوم بشن، یا نه موفق نمیشیم و نسلی خواهیم بود که شاهد فروپاشی و ویرانی ایران خواهیم بود و امیدوارم این گونه نباشه.
همینطور. ممنون از شما، توضیح خوبی بود. عرضم به حضورت که حالا که اینجوری شروع کردین شما، بذار نکته ای رو به عرضتون برسونم، به عرض همه دوستان. من خیلی دیر به دیر تماس میگیرم با ایران و چندی پیش، حدود یه هفته پیش، با خواهرزادم در ایران صحبت میکردم و خیلی برام جالب بود. گفتش که ببین آقا، شما موقعی که رفتین با الان، اون موقع ایران بهشت بود. آقا بهشت بود، بهشت بود. سه بار رو کلمه بهشت تکیه کرد و من رو یه قدری به فکر انداخت. تا دیروز در خدمت آقای شاهینپر و آقای منفذزاده و دوستان بودیم و برخورد کردیم به آقای مسعود امینی، شاعر خوب، یه جوانی همراه آقای مسعود امینی بود و بعدی باش حرف زدم، درده کردم چه میکنی اینها. گفتش که من 18 سالم بود اومدم آمریکا و 10 سال اینجا زندگی کردم، درس خوندم و مدرکم رو گرفتم و مدتی بعد برگشتم به ایران. 10 سال اونجا زندگی کردم. گفتم خب بعد چیکار میکردی در ایران؟ گفت کار ساختمان و اینا. گفتم خوب بود، پس چرا برگشت؟ من گفت شما کی ایران از ایران اومدی؟ گفتم 68 آخرین بار. گفتش آره 68 سالهای 60 سالهای بدی بود، سالهای تاریکی بود، جنگ بود، بگیر و ببند بود اینها. ولی در مقایسه با امروز، آقا اون روزگار بهشت بود و من از دو تا آدم مختلف این کلمه رو شنیدم. یعنی نشون میده که وضعیت داخل ایران چقدر تاریکه، چقدر جهنمیه، که میگه که سالهای 60 بهشت بوده در مقایسه با امروز، در حالی که ما میدونیم، مایی که اونجا زندگی کردیم سالهای 60 میدونیم که چقدر سخت بود، چقدر نکبت بود، چقدر میگرفتن آدم ها رو، اعدام میکردن، بعد عکس میزدن تو روزنامه میگفتن آقا اینو ما کشتیم، ببینید صاحبش کیه، خانوادش کیه. اون شرایط رو امروز میگن، جوونا میگن بهشت بود. خیلی حیرت انگیز بود برای من این کلمه که اینا گفتن، برام عجیب بود و نشون میده شرایط داخل ایران رو. و در نتیجه مردم طبیعتاً عصیان خواهند کرد و شورشی در پیش است، هیچ شکی در این مورد نیست. اما گفتم بعد از این داستان فروپاشی این نظام، شرایط سختی پیش خواهد آمد و برای همین بایستی که برای اون دوران فکری کرد. الان شما یک نشستی یک روزه در پاریس گذاشتید به نام روز شیر خورشید. میخوام یه قدری راجع به همین، با توجه به فرصتی که داریم، راجع به همین نشست برامون یه قدری توضیح بدیم، ببینیم که چیست، چه اهدافی رو پی میگیره. خوشحال میشیم بشنویم.
جمعی افتابان در اردیبهشت، در هفته اردیبهشت سال گذشته، زادروز مجید رضا رحمت رو روز ملی شیر و خورشید نامگذاری کرد و از همه همیهنان خواست که این روز رو برای بزرگداشت یاد جانباختگان و گرامی داشت نشان شیر و خورشید، پرچم شیر و خورشید، این روز رو گرامی بدارن، مراسمی برپا کنند. و اتفاقا امسال هم جبهه افتابان این مراسمی رو در پاریس برگزار خواهد کرد. خب میدونیم که مجید رضا زادروز مجید رضا رهنورد برای اینکه همگی اون چند دقیقه‌ای رو که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داد از مجید رضا رهنورد به خوبی به یاد دارند، که دو تا دشخیم، دو تا جلادی که کاگول گذاشته بودند، که چهرهشون نقاب گذاشته بودند، چهرهشون معلوم نشه، یکیش دست راست مجید رضا رهنورد رو گرفته بود و او یکی هم در کنار دست چپش که شکسته شده بود قرار گرفته بود، و یه خبرنگاری هم بود، یه خبرنگاری که او هم جرأت نداشت چهرش رو نشون بده و فقط یک میکروفونی بود که نشون داده میشد و از مجید رضا رهنورد سوالهایی میکرد که وران تو یه همچین صحبتهایی تو دادگاه کردی که خب قرآن نخونند، نمیدونم عزا نگیرند، شادی بکنند، از این داستانها، و او هم تایید میکرد و دست چپش شکسته بود و خب قبلش هم ماندپیچی شده بود و بعدش به هر حال این که گچ گرفته بودن نشون داد که این دستش رو سوزاندن و سپس شکوندن این دست رو، و بعد مشخص شد چرا، برای اینکه بر او پای نقش، به هر حال عکسایی که آمد بیرون مشخص شد که به خاطر این بود که این نقش شیر و خورشید رو بر دستش خالکوبی کرده بود و برای همین نفرتی که این از پرچم شیر و خورشید داشتن، نشان شیر و خورشید داشتن، باعث شده بود که این دستش رو بشکنن و اینگونه به پای چوبه دار ببرنش. و اون دلیری که او داشت، واقعا من خودم شخصا یاد داستان بابک خرم‌الدین افتادم، در لحظات آخر زندگیش، در دقایق ساعت‌های آخر زندگیش، موقعی داستانش رو می‌دونیم چه گذشت بر سر او در دربار خلیفه بغداد، که او هم مقاومت کرده بود در برابر خلافت برال اسلامی و اون گونه کشته شد. خب واقعا مجید رضا رهنورد نامش با نام شیر خورشید و نامش با مقاومت ملی ایرانیان در برابر جمهوری اسلامی گره خورده و البته که فقط اون نیست و میدونیم که بسیار دیگر بودن. الان خیلی جدیدن صحبت از نیکا شد برای اینکه میدونیم چگونه بود تجاوز کردن و او رو چگونه به قتل رسوندن به صورت وحشیانه یک دختر 16 ساله رو برای اینکه ابتدایی ترین آزادی هاشو میخواست، برای اینکه روسریش رو آتش زده بود، بر روی بلندی رفته بود، بر روی ماشینی رفته بود، خودروی رفته بود و در اونجا داشت فریاد میزد، مردم رو برای به قیام دعوت میکرد و روسریش رو به عنوان نماد سرکوب آتش زده بود و او هم همین چندی پیش بود که خانوادش پرچم شیر و خورشید رو بر روی سنگ مزارش گذاشتن. خیلی جالبه که هم دفاع از حقوق زنان، هم دفاع از حقوق آزادی فردی و حقوق ملت ایران گره خورده به پرچم شیر و خورشید، طبیعی هست. برای اینکه این خمینی بود که پرچم شیر و خورشید رو در همون اولین اقداماتی که پس از انقلاب انجام داد، این پرچم شیر و خورشید رو اعلام کرد که پرچم نشان منحوسی است و باید حذف شه، از همه ادارات حذف بشه و از همه جا حذفش کردن، حتی از سردر مجلس شورای ملی که نماد مشروطیت و نماد انقلاب مشروطه بود. خب چند روز بعدش هم، یک هفته بعد از دهه اسفند هم آمد صحبت از حجاب کرد، حجاب اجباری که گفت خانم زنهای ایرانی که به ادارات میروند رو توبهشون توهین کرد، گفت اونجا محل فحشا شده و باید با حجاب برند و حجاب اجباری به شکلی از اونجا آغاز شد. پیش از اون هم اولین اقدامش به نظر من همون اعدام افسران ارتش ایران بود، بدون محاکمه، بدون اینکه وکیل مدافعی داشته باشن در چند دقیقه اونها رو اعدام کرد. یعنی سه تا تصمیم بسیار مهمی رو گرفت در همون هفته های آغازین پیروزی انقلاب، یعنی آغاز اعدام های فراغذایی، یعنی کشتار و برحال زندانیان، چیزی که در اون زمان شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد و همچنان ادامه داره این وضعیت، ولی خب در سال 67 این به اوج خودش رسید. زن ستیزیش و دشمنیش با شیر و خورشید. چرا با شیر و خورشید دشمن بود؟ چون دشمن ملت ایران بود. برای همین هم بود که موقعی که یک سری تروریست و برحال افراد برحال اراذل الاوباش اکثرا بودن، رفتن پیش برای تشکیل سپاه پاسداران، در اونجا گفت نام ایران رو بر اون نگذارید، برای اینکه سپاه پاسداران باید متعلق به همه مسلمین جهان باشه. هدف از حذف شیر و خورشید از منحل کردن ملت ایران در امت اسلام بود. و اتفاقا اگر الان صحبت از شیر و خورشید میشه، برای اینکه مردم ایران میخوان بگن ما یک ملت زنده هستیم و نمیخواهیم در امت اسلامی منحل بشیم، اگر خمینی این پرچم شیر و خورشید رو اعلام نکرده بود که باید کنار زده بشه و حذف بشه، مطمئن باشید که هیچ کسی شاید به ذهنش هم نمیرسید که این کارو بکنه. اگر کسانی آمدن توجیه کردند اعدام های همون 25 بهمن سران ارتش، اگر کسانی آمدن توجیه کردن اقدامات زن ستیزانه خمینی رو و حتی محکوم کردن اون تظاهرات زنان در 8 مارس 57 رو زیر عنوان یک سری به هر حال چیزای بورژوازیه، و اگر محکوم کردن و توجیه کردن این نظرات خمینی در مورد حذف شیر و خورشید رو بودن جریاناتی که بیشتر میشه گفت چپ افراطی بود، هنوز هم همونا هستن که دشمن شیر و خورشید هستن، وگرنه شیر و خورشید نماد ملت ایران در طول تاریخ بوده. شما در از تمدن جیروف در 5000 سال پیش حساب کنید تا شیر و خورشیدی که بر روی سکه دوران هخامنشی بوده، تا پس از دوران اسلامی که در دوران سلجوقیان و سپس صفویان و از اون موقع تا کنون وجود داشته، در انقلاب مشروطیتی که مردم ایران در تبریز، مردم ایران در فاتحان تهران اون پرچم رو بلند کرده بودند، در تبریز در برابر حمله روس‌ها بودند که این پرچم بلند شد، و هنگام خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود که پرچم انگلیس پایین آمد و این پرچم شیر و خورشید رفت بالا. خاطرات برار یک ملت بود، همطور مقاوم جنگ ایران و روس که عباس میرزا پرچم شیر و خورشید رو بلند کرده بود در برابر روس ها. خب این پرچم، پرچم مقاومت ملی و نماد ملی، و اتفاقا در سال 1400 و یک در خیزش مردم ایران هم در خارج کشور دیدیم چقدر این پرچم بالا برافراشته شده بود، به ویژه اینکه می دیدند ایرانیان که عده‌ای میخوان پرچمی غیر از پرچم ایران بلند کنن، به همین متوجه خودآگاهی نسبت به اهمیت این پرچم رو افزایش داد. خب این بحث شیر و خورشید بود، اما لازم هست که تمام نیروها برای همون حقوق زنانی که خمینی دشمنش بود، برای همون عدالت و برای دادگستری مستقلی که خمینی علیهش بود، علیه همون کشتارهایی که کرده بود و برای اون پرچم شیر و خورشید، برای اینکه بگیم ملت ایران زنده است و در امت اسلام نمیخواد منحل بشه، همین ما باید بتونیم پیرامون یک زیر یک پرچم، یک ملت یک پرچم داره، بعد ما هم یک ملت ایران هم یک پرچم داره، زیر اون پرچم همگی باید متحد بشیم، هم بسته بشیم، چیزی که ملت ایران انتظار دارن برای اینکه بتونیم از جمهوری اسلامی عبور کنیم. بر روز 15 ژوئن 26 خرداد میشه، 26 خرداد امسال هم در زادروز مجید رهنورد ما میخوایم چنین پیامی رو و مردم ایران برسونیم. خوشبختانه سازمان‌های سیاسی دیگه هم هستن که اعلام کردن که همراهی میکنن با جبهه 7 آبان و شرکت میکنن در اون مراسم. پیام ما پیام همبستگی برای آزادی ایران در اون روز.
بسیار ممنون، توضیحات خوبی بود. اما در این جریانات میبینیم که گروه های دیگری هم در حقیقت همصدا شدن با جبهه 7 آبان و دیدم آقای فعال پاشایی هم اعلام کردن که از حزب مشروطه ایران لیبرال گفتن که در این جریان شرکت و همراهی خواهند کرد. آقای گروه های دیگری هم هستن که همراه میشن با شما در روز شنبه؟
بله، اتفاقا حدود 18 دقیقه دیگه هم یک جلسه ای دارم با جناب آقای فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران که پیشینه‌دارترین جریان سیاسی مشروطه خواه هست در اپوزیسیون، یعنی زمانی که گروه های الان خیلی ها خوب ادعای مشروطه خواهی میکنن، در حالی که حتی 10 سال پیش یا 15 سال پیش اصلا دشمن مشروطه بودن، ولی خب حزب مشروطه به خاطر پوشینه زیادی داره در مبارزه خودش و بنیانگذارش هم شادروان داریوش همایونه
که مرد بزرگی بود، واقعا شخصیت مهم و ایران دوست بود داریوش همایون. زندگیشو، تاریخ زندگیشو که دنبال کنیم کاملا محرز است که او چگونه تلاش کرد و حتی در اون ماجراها چگونه بر علیه حزب توده بود و اونها رو در حقیقت جاسوسان روسیه میدانست یا شوروی گذشته و اونها رو در حقیقت جذب ولایت استالین معرفی میکرد. همین القابی که امروز در مورد نمیدونم خمینی و اینا به کار میبرن، روزگاران داریوش همایون در مورد حزب توده به کار میبرد. روان شاد، مرد بزرگی بود. ببخشید کلام شما رو قطع کردم.
بله درست میفرمایید. زمانی که او صحبت از لیبرال دموکراسی میکرد، خب لیبرال دموکراسی همون نظامی است که در کشورهای اروپای غربی و شمال آمریکا وجود داره و ژاپن و کره جنوبی، در تمام دموکراسی هایی که مبتنی بر آزادی های فردی هست و ارزش های لیبرال. اون زمان خیلی مخالف بودن، گفتن لیبرال دموکراسی چیه، غرب زدگی است، حتی نیروهایی که در خارج کشور بودن، ولی خب این روی این مسائل خیلی اهمیت تاکید میکرد، همجور روی برحال مسئله دولت ملی که باید تشکیل بشه، چون یک دولت ملی تنها میتونه یک دولت لیبرال دموکرات باشه. و من فکر میکنم یکی از برجسته ترین تئوریسین های سیاسی چند دهه اخیر بوده داریوش همایون. خب این از حزب مشروطه. سه تشکل سکولار دموکرات هم، مهستان سکولار دموکرات های ایرانیان، حزب سکولار دموکرات و جنبش سکولار دموکرات ها، اینها هم اعلام همراهی کردن، اونها هم بیانیه صادر کردن، پیامی دادن به جبهه 7 آبان و اعلام کردن که شرکت میکنن در این همایش در روز 26 خرداد 15 ژوئن در پاریس. و اینا خب به هر حال خیلی مهمه. اینکه سه جریانی که واقعا دموکرات هستند باور دارن به اینکه یک حکومت نظام سکولار دموکرات باید در ایران حاکم بشه مبتنی بر حقوق بشر. و من نمیدونم الان اینترنت درست هستش یا نه، چون تصویر خودم رو یه مدت فیزیکی بودم بر. و خب اینا این سه تا جریان اتفاقا جریانایی هستن که بله این سه تا جریان سه جریانایی هستن که همون اصولی هم که شاهزاده گفته و خود جبهه هفتگان هم بیان کرده کاملا بهش باور دارند، یعنی تمامیت ارضی، یک نظام سکولار دموکرات مبتنی بر حقوق بشر و اینکه نوع نظام رو هم مردم باید انتخاب بکنن شکل نظام رو. یعنی حال یک ویژگی چهارم هم دارن و اون ویژگی چهارم این است که میخوان بخشی از راه حل باشن نه بخشی از مشکل. بعضی ها هستن میگن ما اون اصول رو قبول داریم ولی فقط دنبال حذف دیگران هستن، دنبال تخریب دیگران هستن، دنبال این هستن که یک هژمونی داشته باشن و چنین چیز با چنین تفکری نمیشه یک همبستگی به وجود آورد. واقعا باید به اون اصول باور داشت و سعی کرد خود جلو انداز نبود، سعی کرد دنبال این نبود که هژمونیش رو یک گروه سیاسی به دیگران تحمیل کنه، به شکلی بپذیره که بخشی از یک همبستگی بزرگ و شکوهمند ملی باید باشه برای عبور از جمهوری اسلامی. گروه های سیاسی دیگه هم هستن که به زودی بیانیه هایی خواهند داد ولی من فکر میکنم این سه تا سازمان جبهه هفتگان، حزب مشروطه و حزب دموکراسی سکولار اون هسته اولی هستن که به نظر من همین در خود 26 خرداد که خب به صورت با اونها هم همراهی خواهم کرد با هم دیگه این مراسم به هر حال سعی خواهد که برگزار خواهیم کرد، بیانیه مشترکی هم امیدواریم که حتما صادر بشه برای اینکه بتونه اون هستی اولیه بشه، برای اینکه بتونه یک ائتلاف گسترده رو شکل بده. خب من فکر میکنم از بعد از همین الان که برحال داریم میریم به طرف روز 26 خرداد شاهد پیوستن شخصیت های مختلف و جریان سیاسی هم امیدواریم باشیم، ضمن اینکه افراد برحال سیاسی برجسته‌ای که بعضا خیلی هم محبوب هستند و برحال اعتباری هم دارند در اون روز حضور خواهند داشت، سخنرانی خواهند کرد. یکی از این افرادی که میخوام نام ببرم یکی از دوستان مشترکمون هست، اینو با آقای بهوانی، اونم آقای ایرج مستقی هست که او هم حضور خواهد داشت و همینطور افراد دیگه. به هر حال امیدوارم روز
تاریخش رو بفهمید کی خواهد بود.
26 خرداد برابر با 15 ژوئن.
15 ژوئن. بله بسیار خوب.
جون بله.
بله خیلی هم ممنون، خوشحال شدیم که شنیدیم. امیدوارم بتونیم تا پیش از این نشست دوباره با شما یه گفتگوی مفصلی داشته باشیم، چون میدونم الانم در حقیقت شما باید برید آماده بشید برای نشست دیگری. از همینجا تشکر میکنم از شما و براتون آرزوی پیروزی میکنم. امیدوارم بتونیم هفته آینده دوباره گفتگو رو ادامه بدیم. بسیار بسیار ممنون، سپاس و صد سپاس از مهرت، حضورت، فعالیتات و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر نازنین، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما.
سپاسگزارم. منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی که کردید.
متشکرم. ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای سعید بشیرتاش از جبهه هفت آبان رو و امیدوارم که گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای همه شما خوبان آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما.